کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قل هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم. کیمیا طلبان وصال حضرت دوست، سلام. جمعه شب شما بخیر. آرزو می‌کنیم در پناه خداوند متعال در مقام عبودیت موفق و مؤید باشید. با یکی دیگر از مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی در برنامه کیمیای وصال در خدمت شماییم. در برنامه گذشته استاد بحثی را تحت عنوان تجرید ایمان از ظلم و شرک مطرح نمودند و اشاره به این مطلب داشتند که عده‌ای ایمان می‌آورند و ایمان خود را با ظلم و شرک آمیخته نمی‌کنند که این افراد در راه درست قرار دارند، که رمز موفقیت در این امر نیز استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او می باشد. در برنامه امشب استاد با استناد به آیات 9 تا 13 از سوره مبارکه طه بحث دیگری را آغاز می کنند و با تأکید بر آیه 12 و عبارت فخلع نعلیک این مطلب را یادآور می شوند که برای ورود به سرزمین مقدس طوا از جانب خداوند متعال و حضرت موسی علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام ندا داده شد که ای موسی کفش‌های خود را در بیاور. البته ممکن است در اینجا این طور تصور شود که منظور کفش‌های ظاهری باشد، اما با استناد به آیات و روایات این طور بیان می شود که هر مقامی آداب و ادبی دارد و وارد شدن به مکانی بدون ادب و آداب خاص خودش چیزی جز هلاکت نیست. البته بالاترین موقف حضور در محضر حضرت حق نماز می باشد، که در این حال باید عبارت فخلع نعلیک را به خاطر آورد، یعنی راه یافتن به جبار حضرت حق که همانا نماز می باشد، یک طهارت خاص خود را می طلبد و با آلودگی نمی توان به آن رسید، چرا که نماز معراج مؤمن است. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا داستان موسی را شنیده؟ به شما رسیده است داستان حدیث موسی سلام الله علیه؟ ازرع نارن ترجمه می کنم، منظورم تفسیر نیست، فقط یک در یک آیه تذکر لازم را با توضیحی که گفته می شود می خواهم عرض کنم. ترجمه است اینها: و هل اتا که حدیث موسی، آیا داستان حضرت موسی سلام الله علیه به شما رسیده است؟ ازرع نارن، وقتی که آتشی را از دور دید، اقال لأهله امکثو اینی آنست و نارن، به اهلش آنجا بیستید من آتشی را من می‌بینم، لعلی آتیکم من بروم، شاید شما از اون آتش قبسی بیاورم یا اونجا کسی را پیدا بکنم که هدایتگر باشد. شب بود می رفتن حضرت موسی از مدین به مصر با اهلش و راه را هم گم کرده بود. فلما اتاها نودی یا موسی، وقتی که آمد به سوی اون آتش ندا آمد، ای موسی اینی انا ربک، من پروردگار تو هستم، فخلع نعلیک، نعلین خود را در بیار، اینکه بالواد مقدس تو ها. تو در وادی مقدس و بقعه مبارکه توا هستی، فخلع نعلیک اینکه بالواد مقدس توا، کفش‌های خود را در بیار، اینجا جای مقدسی است، ادب این مقام را مراعات بکن. تأمل نکردیم آیه چی میخواد بگه و چه درسی را برای اتباع قرآن که ما هم در زمره اونها شمرده میشویم دارد این آیه. فخلع نعلیک، کفش های خود را در بیار، نعلینت را، اینکه بالواد مقدس تو، تو در وادی مقدس هستی، اسم اون وادی مقدس تو آیه طور سینا. چه درسی را میخواد آیه بگه؟ چه درسی را به ما میدهد؟ در موقفی که موقف حضور حق است و مقام مخصوصی است و مقام مقدس است، نمی شود با کفش وارد شد، باید کفش ها را در آورد. هر موقفی ادبی دارد، هر مقامی آدابی دارد و هر موقف و هر مقامی که آداب مخصوص و ادب مخصوص دارد، بدون مراعات ادب قدم گذاشتن جز هلاکت چیزی در بر نخواهد داشت و یا انسان ترد خواهد شد و یا الی آخر. مرحله اول بود که خدای متعال حضرت موسی را انتخاب میکنه، اختیار میکنه و انا اخترتک فاستمع لما یوحى. موقف موقف حضور حق است، دستور میرسد ادب موقف را مراعات بکن، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو. حالا این نعلین چیست؟ من اول در این باب روایتی را برای شما میخوانم، بعد اون درس لازم و تذکرات لازم را به شما عرض کنم. آیات از سوره طه یادتون نرود، از آیه 9 تا 13. صحبت منم در آیه انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو، منظور کفش ظاهری است، منظور همین کفش هست که نعلین یا کفش. کسی ذوق کمی داشته باشد میفهمد که این منظور نیست. البته در هر موقف مقدسی که موقف حضور است، مانند مسجد و هر جایی که موقف حضور است، یعنی انسان در محضر حق وارد میشود، کفش ظاهری را هم باید در آورد و ادب اینجوری را هم باید ملاحظه کرد. اما اینجا آیه یک نکته بالاتری و حقیقت عمیق‌تری اشاره میکند که ما باید بفهمیم در حدی که میشود فهمید. در این مقام روایتی را برای شما میخوانم از فهار، این روایت را دقت میکنیم که در تفسیر این آیت منظور از کفش ها چه بوده که در موقف مقدس باید اونها را از پای خود در آورد و با اون کفش ها نمیشود به اون موقف قدم گذاشت. این روایت از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله صلوات الله علیه هست، سوالاتی که شده است از امام زمان صلوات الله علیه و جوابهایی که آمده است در ارتباط با موضوعات مختلف و آیاتی از قرآن کریم، از جمله این موضوع و تفسیر این آیات. البته اصل روایت و حدیث طولانی است، از اول تا آخر را در جلد 52 بهار آورده است مرحوم مجلسی. اصل روایت را که طولانی است، سوالات مختلفی از امام شده است و امام زمان صلوات الله علیه جواب فرمودند. اصلش را در جلد 52 آورده است که بسیار طولانی است. این جلد 83 از بهار هست. اینجا قطعه ای از این روایت را که مربوط به همین قسمت است من عرض می کنم، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا، اینجا را آورده فقط. حالا من سندش را نمی خوانم. سعد ابن عبدالله بومی می گوید دخلت ما احمد ابن اسحاق، من با احمد ابن اسحاق وارد شدم علی ابی محمد علیه السلام به محضر امام حسن عسکری سلام الله علیه و علی فخذه الایمن غلام یناسب المشتری فی الخلقت و المنظر، در روی مثل پای حضرت یعنی امام حسن عسکری دیدم بچه نشسته است. این شخص میگوید یعنی سعد ابن عبدالله که با احمد ابن اسحاق وارد شد و محضر امام، من دیدم که روی پای راستشون غلامی بچه نشسته است که یناسب المشتری فی الخلقت و المنظر، منظر و خلقت جذابی داشت بسیار جذاب. فعرفت ان اسأله عن مسائل. بعد این سعد میگوید که من خواستم از امام یعنی از امام حسن عسکری سلام الله علیه از چندین مسئله سوال بکنم، خواستم سوالاتم را شروع بکنم از چند مسئله. فقال، امام به من فرمود قبل از اینکه من سوالاتم را شروع بکنم که میخواستم سوال بکنم، فقال امام یعنی امام حسن عسکری به من فرمود سل قرت عینی عنها، از این نور چشمم، از مسائل، از این نور چشمم، قرت العین منظور همون امام زمان سلام الله علیه بودی که بچه بود. امام فرمود که از مسائل، از این نور چشمم سوال بکن. فقال له الغلام، وقتی امام اینجور فرمود اون بچه برگشت به این سعد ابن عبدالله گفت سل سوالاتت را بکن، اما بدالک اون چی که منظورت هست سوالاتت را بکن. فکان فی ما سألته، سعد میگوید من سوالاتم را شروع کردم، در میان آنچه که از امام زمان سلام الله علیه سوال کردم این بود در میان سوالاتم که اخبرنی یا ابن رسول الله، سوال کردم که یا ابن رسول الله به من خبر دهید ان امر الله تبارک و تعالی لنبی موسی علیه السلام فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. از امام سوال کردم که به من خبر بدهید از این دستور خدا که به حضرت موسی میگوید کفش های خود را در بیار که در وادی مقدس هستی، منظور چیست؟ این سوال را از امام کردم. بعد گفتم که فإن فقها الفریدین، بران که فقهایی از فریدین شیعه و سنی از امون چنین جمام میکنند که انها کانت من احاب المیت، که کفش های حضرت موسی از جلد یعنی از پوست میته بود. برای این بعضی ها اینجور میگن از فقهای هم شیعه هم سنی اینجور جمام میکنند، خدا که دستور داد کفشا خود را در بیار، این کفشا از میته بود، از پوست میته بود. امام فرمود که من قال ذلک، خوب دقت کنید، امام فرمود من قال ذلک فقط افترا علی موسی و از تجهله، خوب دقت کنید. امام در جواب فرمود، امام کمون بچه بود، من قال ذلک، هر کس این مطلب را بگوید که منظور کفشی بوده که از پوست میته بوده که در پای حضرت موسی بود که اونجا که میرفت گفتن که کفشاتو در بیار، کسی که این نظر را بدهد و به این مسئله قائل باشد، این آدم به حضرت موسی افترا زده است. به حضرت موسی و از تجهله فی نبوته، در عین اینکه حضرت موسی را نبی میداند او را به جهل نسبت داده است حضرت موسی را. برای اینکه حالا ببینید چه استدلال عجیبی امام دارد، لانه ما خلل امر فی ها من خطفین، برای اینکه این کسی که اینجور میگوید که این کفشا اینجور بود، به موسی که افترا میزند و او را به جهل نسبت میدهد، باید توجه داشته باشد این حرف را که میزند، لانه ما خلل امر فی ها من خطبه. قضیه حال از دو حال، مسئله از دو حال خارج نیست، اما ان تکون صلات موسی فی ها جائزتن او غیر جائزه، یا حضرت موسی نمازش با اون کفشی که داشت نمازش درست بود یا درست چیه درست نبود، یکی از این دو حال که نخواهد بود، یا نماز موسی با اون کفش ها درست بود نمازش، حالا اون موقع نمازش با اون کفش ها جائز و درست بود یا درست نبود. و این کانت صلاته جائزتن، اگر نمازش با اون کفش ها که داشت هرچه بود جائز بود و اونها نماز بخوانند. البته توجه داشته باشید که نماز با کفش درسته. جاز له لبسه ما فی تلک البرقعه، اگر در نماز میتونست اون کفش ها را داشته باشد، همینطور براش هیچ اشکالی نداشت که در اون برقعه هم همین کفش ها را در پای خود داشته باشد. چرا؟ حالا اینجا بعدا من اینجا حرفی دارم دقت بکنید. و این کانت مقدست متحره فلیست و اقدس و اطهر من السلات، اون بقعه اگرچه مقدس بود، اگرچه متحر بود، بقعه قدس بود، وادی مقدس بود به تعبیر قرآن، موقف و حضور بود، اما هرچه بود اقدس و اطهر از موقف نماز که نبود. دقت بکنید، اقدس و اطهر از موقف نماز که نبود. اگر این کفشاتی داشت در نماز میتونست بپوشد و نمازش با اون صحیح بود، دیگه این معنا ندارد دست رو بیاد در این بوق کفشات رو در بیار. و اونکه گرچه بوق این مقدس است، موقف موقف حضور است، ولی نماز که از اون اقدس و اطهر است. و این کانت صلات و غیر جائز افن فیها، این که فرمود از دو حال خارج است، اگر نه نمازش صحیح نبود در اون کفش ها، فقط اوجب علی موسی علیه السلام، کسی که این حرف را میزنه باید بگید اگر بگرد که نماز موسی با اون کفش ها درست نبود، اما این آدم به حضرت موسی نسبت داده است که انه لم یعرف الحلال من الحرام، که حضرت موسی حلال و حرام را از هم دیگه چیه تشخیص نمیداد. اگر با اون کفشا درست بود که دیگه این امر معنی نداره، دوران که نماز که از اون بوقه کمتر نیست. اگر با اون کفشا نمازش درست نبود، اما باید این آدم بیاد حضرت موسی مسئله نمازش را چیه نمیداد. ولم یعلم ما جازت سلات فیهیم ما لم تجوز، حضرت موسی نمیدانست با کدام کفش میشود نماز خوند و با کدام کفش نمیشود نماز میشود خون میشود نخون. و هازا کفر، این نسبت را به حضرت موسی دادن کفر است. فگلت و بعد داد میگه من گفتم به امام فاخبرنی یا مولای ان التعویل فیهیم، حالا شما مولای من به من خبر بدهید از تعلیل در این خصوص نعلین کفش ها که چیست، منظور چیست. قال قال امام فرمود، دقت بکنید، امام فرمود ان موسی علیه السلام ناجا ربه بالواد المقدس، مسئله این است که حضرت موسی در وادی مقدس با پروردگار خود مناجات کرد. فقال، در اون مناجاتش به پروردگارش گفت یا رب پروردگار من، اینی اخلصت لک المحبه، من محبتم را خالص کردم برای تو، اینی اخلصت لک المحبه منی و غسلت قلبی ام من سوا، دلم را از غیر تو پاک کردم. در اون وادی مقدس اینجور مناجات میکرد حضرت موسی که دل را از غیر تو چه کردم؟ پاک کردم. و کان شدید الحب بالاهل، اما محبتش به اهلش، یعنی عیال و اهلش دیگه، اهلش زیاد بود. و کان، یعنی در دلش محبت شدیدی نسبت به اهلش بود. و کان شدید الحب بالاهل، خوب دقت کنید، فقال الله تبارک و تعالی، خدا که اونجا میخواست باش صحبت کند و موقف موقف حضور بود و موقف مقدس بود، فقال الله تبارک و تعالی، در اون موقع که میخواست حضرت موسی قدم بگذاره، چون جریان این بود و در دلش مسئله بود نسبت به اهلش، محبتی بود، فقال الله تبارک و تعالی، خدا بهش فرمود که اخلع نعلی، این کفشا را در بیار و بیاتون، ای این زحب به اهل که من قلبک، اونو بگذار کنار، این کان خوب به اهل که من قلبت، این کانت محبت کلی خالصه، اگر محبتت خالص این را بگذار بیرون و بیا. و قلبت که من المیل الى من سوای، مقصودت قلبت را پاک بکن بیا تو. اینی انا ربوش فخل انالیف اینکه بالواد مقدس تو. فرمود که اون بقعه اگر پاکم بود، پاکتر از چی نبود؟ پاکتر از نماز نبود. اونجا موقف حضور بود، ادب حضور لازم است، در ادب حضور با اون کفش نمی شود. در مقام حضور با اون کفش نمی شود، عدد ایجاب می کند باید گذاشت کنار. موقف حضور بود، وادی مقدس، وادی اصلشون موقف باطنی، موقف حضور است. و نماز امام زمان سلام الله علیه فرمود خود شما هم تصور بکنید موقف حضور، بالاترین موقف حضور در محضر حق کدام است؟ این نماز است. نماز اقدس و اطهر است از هر گونه، خود نماز به عنوان یک موقف حضور. وقتی انسان به نماز می ایستد باید فخلع نعلیه را توجه داشته باشد. گفتن که لا صلاة الا به کی؟ اگه گفتی جایت را حس کردید یا نه؟ لا صلاة الا به طهور. نمازی نیست مگر با طهارت. اون طهارت ظاهر است، طهارت باطن می خواهد نماز. فخلع نعلیه که نکب الوادی المقدس تو. من از اینجا حرف خودم شروع می کنم. ببینید البته تنها نماز نیست، مسئله این است از این آیه اینجور استفاده میشه. حالا من اصل مطلب رو شروع بکنم به عنوان یک حقیقت قرآنی با استفاده از این آیه و روایت و از آیات دیگر و روایات دیگر. در موقف حضور، یعنی اونجا که انسان میخواهد به حضور حق را پیدا بکند، چه در اینجا چه در عوالم بعدی، خود دقت کنید به عنوان یک ضابطه کلی و یک حقیقت اساسی شامل کلی یاد بگیرید. یک قاعده کلیست، قدم گذاشتن به موقف حضور یعنی راه یافتن به جوار حق، به مقام حضور راه یافتن به جوار حق طهارت لازم را دارد. این فخلع نعلیه یک ضابطه کلی برای هر کسی که میخواهد به جوار حق راه پیدا بکند، میخواهد در موقف حضور متوقف بشه، یعنی راه پیدا بکند و جایگاه حضور قرار بگیرد، یه قاعده کلی را برای اونها نشان میدهد که باید کفش ها را در آورد و آمد تو، چه در اینجا چه در آخرت. نمیشود به جوار قدس، به محضر حق راه یا با آلودگی هایی که میشود انسان داشته باشد، با اینها نمیشود. فخلع نعلیک نکب الوادی المقدس تو. این یک ضابطه کلی را به ما میدهد. گفتم چه در اینجا، کسی اونجا بخواد در موقف حضور قرار بگیرد. حالا شما میگید که خب ما هیچ با این نعلین هزار نعلین دیگرم به نماز میستیم. خب در موقف حضور نیستیم، ما در نماز نیستیم، اما در موقف حضور هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. این که فهمیده اید. اگر نماز ما بخواهد موقف حضور باشد، یعنی راه پیدا بکنیم به جوار خدا، باید این ضابطه را ملاحظه بکنیم، یعنی با آلودگی هایی که نمیشود به وادی مقدس موقف حضور قدم گذاشت، نمیشود قدم گذاشت، باید این توجه کرد. حالا ما نماز میخوانیم مسئله دیگه است. دقت میکنید؟ شما هیچ فکر کرده که در نماز از کنم که حالا دقت کنید، در خدا خواست من چیزهای لازم را عرض میکنم، خواستم یه چیزی بگم و در وقتش انشاءالله میگم. هیچ دقت کرده که در نماز من و شما، نمازی که من و شما میکنم، خیلی در باب نماز به صورت البته پراکنده من جمله هایی به شما عرض کردم با استفاده از آیات و روایات، اما به این هم دقت کرده که نماز و بیان معروف را هم شنیده که نماز چیه؟ معراج مؤمن است. یعنی در نماز اگر میشد نماز نماز باشد، سیری پیش میآید، عوالمی، مراحلی، الهاماتی میشود، اشراقاتی میشود، مکاشفاتی پیش میاد، انسان چیزها میفهمد، یواش یواش در منازل توحید پیش میرود. و اصلا به طور کلی شما شنیدید که رسول الله اون عوالم را که تعی کرد در کجا تعی کرد؟ معراجش در کجا بود؟ معراجش در حال نماز بود. معراج رسول الله در حال نماز بود، در نماز بود عروج رفت. این شما فکر کرده که ما این الان تا حالا اینقدر که ما نماز خوندیم، یک بار در نماز ما الهام شده باشد، اشراقی بر باطن، حقیقتی فهمیده باشیم؟ هنوزم روایت چی میگه؟ میگه اما یا خاطر لذی یحول وجهه فی الصلاة، آیا نمیترسد اون کسی که صورتش را اینور اونور میکند در نماز، اینقدر بی ادبی میکند که ان یحول الله وجهه وجه مار، صورتش را خدا برگرداند در اون سو و در باطن به این صورت بکند؟ نمیترسد از این؟ این نمیترسد هشدار است، خراج هشدار است، یعنی مواظبت بکن. در بحث معاد من بحثا داشتم، ما تمثلی داریم از خصال و ملکات و اوصاف در برزخ و عوالم بعدی که انسان وقتی یک صفت بیشتر بر وجودش غالب شد، بعد از اینکه از اینجا گذشت، بر اساس سنن برزخی و سنن عوالم بعدی به مقتضای همون صفت و خصلت و ملکه غالب بر وجودش، به مقتضای اون شکل عوض میکنه. یک واقعیت هست در نظام برزخی و نظام های دیگر. لابد در بحث ما شنیده اید دیگه. مثلا کسی که، حالا این مثال میذارم تا این مسئله روشن میشه، مثلا کسی که عصبانیت و تندی و درندگی برش غالبه، یعنی اونقدر دیگه این وصف طغیان کرده در وجودش، بر تمام وجودش غالبه، یک خصلت غالب بر تمام وجودش شده است و تمام مشاعر و وجود و قوای ظاهر و باطن همه تحت شعاع این صفت میماند، مرتب مانند درنده است. خب این وقتی که این بدن و قالب مادی را از دست داد و در عالم برزخ قدم گذاشت، بسیار بسیار احتمال هست که این به شکل یک موجود درنده اونجا متمثل بشه، یعنی شکل انسانی را نداشته باشد، یا مسلم است یا نزدیک مسلم. دقت میکنید؟ و همینطور شما بد سلاحازا سایه صفات را دقت میکنید. از جمله این است انسان یک عمر مثل بیادبی، یعنی ادب نشناختن بر وجودش چی باشد؟ غالب باشد، غالب باشد. حالا شما میگید که این اینقدر بیادبی نیست، شما را خدا برساند به اونجا که بفهمید چقدر بیادب است. اینجاش را باید دعا کرد، اینجاش را باید دعا کرد. کسی که در نماز بازی میکنه، اینقدر بیادبی نیست، خلاف ادب هست در عالم، خیلی بیادبی نیست، دیگه این را فهمیدن باید از خدا خواست، باید از خدا خواست. اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة، دوباره روایت را میخوانم، ان یحول الله وجهه وجه امام، ملکه غالب شد چه باید کرد؟ خوف این که انسان در مظهر یک موجودی که نمونه بیادبیست و نشناختن آداب است، خوف این مسئله هست. اسرار عالم زیاد، اسرار عالم زیاد. فلزا من به شما میسپارم، به همه تون تأکید میکنم، با شب و روز با ناله از خدا بخواهید که بیادب در نماز شناخته نشوید، به عنوان یک عمر بیادب دقت میکنید. الان من و شما اگر یه مقدار من زود، البته الان چند بیرون میره، من خب یه مرتب به منزلم مهمان میاد، یه زود به آینه نگاه میکنم، میبینم که سر و صورت خیلی بد نباشد، خودم چیزی مثلا چسبیده باشد به صورت، چیزی باشد شک مثلا، خب متوجه نباشم، از خودم زود نگاه میکنم، بد میشید. شما هم اگر من یه وقتی بفهمم چیز بسیار بدی در صورتم بوده و بعد میهمان مثلا آمدن اینجا نشستم، شما هم دیدید، از خجالتم آب میشدم بعدن، خیلی شرم. شما من با این وصف چه خواهیم کرد اگر تغییری در قیافه پیش بیاد بعد از مردن همه ببینند؟ ببینید که اون شرمش چه میشود، چگونه انسان چه میشود اصلا؟ تأکید میکنم هم دعا بکنید، هم مواظبت کن، اولا گناه نکنید، نعلین گناه را در بیاری، ثانیا مواظبت کن، نعلین بیادبی را حتی المقدور بیارید بگذارید کنار، اولا از نماز موقف حضورت حضی داشته باشید، ثانیا از این خطر که خطر یک عمر بیادب و بسیار بالا بیادب شناخته شدن است نجات پیدا بکنید. گفتم یه وقتی شما را خدا معرفت داد که همین معرفت هم از طریق مراعات ادب در نماز پیش خواهد آمد، معرفت داد، اون وقت خواهید فهمید که باید از خدا صدها سال آرزو بکنید به شما عمر بدهد، توفیقم بدهد برای نمازها که خوندید گریه بکنید که خدا ببخشد. جدی نیست این عرض میکنم، فکر نکنید مبالغه میکنید، اما در اینها شما مبالغه خواهید دانست. چه باید کرد؟ من خودم یک آدم غیر متوجه هستم که با جمع غیر متوجه صحبت میکنم، صحبت های که اصلا نگویندهش من باید باشم، نشنونده شما. چی میفهمدین؟ چه باید سرد؟ به هست بگذارید. این دو نعلین را، این دو کفش را از پای خودتون در بیارید. اول گناه، ثانیاً خلاف ادب در نماز. خلاف ادب هم گفتم ظاهراً اون ادب ظاهر نماز را مراعات میکنید، باطناً هم هی خودتون ضعف میکنید که دلتون و فکرتون در اون مدت به جایی نرود، که صورت دل این ور اون ور نرود، که این روایت خدای نکرده به اون شامل بشود. این حول الله وجه اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة، یحول وجهه هم به صورت ظاهر ممکنه تخطی بکنه، هم به صورت چی؟ به صورت باطن. این که شما در نماز میخواند اللهم بیض وجهی در چیست؟ در وضو میخواند اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، کدوم وجه هست؟ ولا تسدد وجهی یوم تسود، میخواند این دعا در موقع وضو با وضو میخواند یا نمیخواند؟ گفتم من و شما با این حساب کتابی که دار میبینید مسائلی در پیش هست که اصلا یکی دوتان یکی تغییر قیافه هست، خیلی باید ترسید. موردن رو حساب نکنید که میمیریم هیچ کس نمیبیند. موردن یعنی خوابیم و در خواب بودیم و چند از خواب بیدار شدیم، حساب کتاب ها روشنتر شد، رفت میکنیم. یه خواب مانم نیست الان ما خواب میبینیم. یه وقت موردن یعنی بیدار میشم در یه عالم دیگری هستیم، هم دیگر رو خواهم دید. اگر بناس مختزه باشیم خواهیم شد، رفت میکنیم. دور نیست، دور حساب نکنید، خیلی نزدیک است به نزدیکی من. این را مراعات بکنید انشاءالله، این دو ادب را مراعات بکنید. فخل عن علیک انک بالواد المقدس تو.
مردان خدا پرده پندار در این جن، یعنی همه جا غیر خدا یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده. هر دست که دادم همان دست گرفته، هر نکته که گفتم همان نکته شنیده، هر نکته که گفتم همون نکته شنیده. یک سلسله را زهر مولا بام گزیده، یک سلسله را زهر مولا یک فرقه به اشرت در کاشان گشاده، یک زمره به حسرت سر انگشت گزیده، یک زمره به حسرت سر انگشت گزیده. جمعی به درم پیر خرابات مریدن، قومی به بر شیخ مراجات مریدن، یک جمع نکوشیده رسیدم به مقصود، یک قوم دویدم دو به مقصد نرسیدم.
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم.